ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آذین روز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395 در ایران، 15 فوریه سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام مشاور امنیت ملی استفاده دهد، چون میزان اعتماد او به آقای فلین به نقطه‌ای رسیده بود که نیاز به تغییر وی احساس می‌شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شان اسپایسر روز سه‌شنبه یک روز پس از استعفای مایکل فلین به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ نگران شده بود که فلین معاون رئیس جمهوری را درباره تماس‌هایش با مقامات روسی پیش از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا گمراه کرده باشد. سخنگوی کاخ سفید افزود دونالد ترامپ چندین هفته بود که در حال بررسی وضعیت فلین بود. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، چند هفته پس از جنجال‌های رسانه‌ای درباره ارتباط و مذاکراتش با مقامات روسی، سرانجام روز دوشنبه هفته جاری از سمت خود استعفا داد و کیس کلوگ جانشین موقت او شد. در همین حال دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد استعفای مایکل فلین از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا موضوعی داخلی است و ربطی به روسیه ندارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای پسکوف افزود دولت روسیه به هیچ عنوان قصد ندارد به این موضوع که مسئله داخلی و مربوط به امور اداری رئیس جمهوری آمریکا است واکنش نشان دهد. به گفته پلیس مالزی، کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کوالالامپور پایتخت مالزی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی مالزی که نخست نامش وا شود اعلام کرد که آقای کیم روز دوشنبه در فرودگاه کوالالامپور با تزریق زهر کشته شده است. این گزارش به نقل از رسانه‌های کره جنوبی اضافه کرده کیم جونگ نام توسط دو زن که احتمالاً ماموران کره شمالی بودند کشته شده است. به گفته پلیس مالزی او قصد داشت به ماکائو سفر کند. کیم جونگ نام 45 سال داشت و بزرگترین پسر کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی است. او در سالهای اخیر به انتقاد از نظام سیاسی کره شمالی و برادرش پرداخته بود. با افزایش نگرانی‌ها در مورد احتمال تلاش دولت جدید آمریکا در تغییر شرایط در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تأکید کرد که ایران تاکنون به اجرای برجام پایبند بوده است. به گزارش رویترز، یوکیو آمانو در حاشیه نشستی در دبی به خبرنگاران گفت بجز برخی تخطی‌های مربوط به مقداری عبور از حد ذخیره آب سنگین که در توافق مشخص شده، ایران به اجرای برجام پایبند بوده است. مطابق برجام، ایران تنها مجاز است 130 تن آب سنگین داشته باشد. همچنین برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت ترامپ در نظر دارد از آژانس انرژی اتمی بخواهد که سیاست‌های خود در زمینه پیروی ایران از مفاد برجام را سختگیرانه‌تر کند. با این حال، یوکی آمانو روز سه‌شنبه اعلام کرد که از سوی دولت آمریکا کسی هنوز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماسی نگرفته است. در ایران، مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد سالانه بیش از 100 هزار مورد ابتلا به انواع سرطان‌ها در کشور رخ می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر کاظم زنده‌دل مرگ‌های ناشی از بیماری سرطان در کشور را سالانه حدود 50 هزار نفر اعلام کرد. این عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه 60% سرطان‌ها قابل درمان هستند، از موفقیت 90% درمان سرطان پستان در ایران خبر داد. و خبر آخر این که سایت کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات قضایی ایران با وجود دستور پزشکی بهداری زندان اوین تاکنون اقدامی برای اعزام اورژانسی نازنین زاغری نزد پزشکی متخصص انجام ندادند. بر پایه این گزارش، نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی مدت هاست که از بیماری در ناحیه کتف و ستون فقرات رنج می‌برد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی میشنیدید و اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتر رو بخونید و بشنوید. و اما در این مجله نیمه شب نگاهی خواهیم داشت به استعفای پرحاشیه مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، ژنرال بازنشسته مایکل فلین. گزارشی خواهید شنید درباره جلسه شورای ملی مقاومت در زمینه آموزش سربازان خارجی در ایران. مجلس در مصوبه ای از همه مقام ها خواست درباره اموال و دارایی هاشون به قوه قضاییه گزارش دهند. همچنین گفتگوی تحلیلی داریم با یک مقام پیشین آمریکایی در زمینه چشمانداز روابط تهران واشنگتن. اگر تا یک بامداد همراه ما در این مجله بمانید، همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. در آمریکا آزمایش موشک بالیستیک کره شمالی همچنان مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعاتی است و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که با کره شمالی بسیار قدرتمندانه مقابله خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن. این گزارش با صدای دونالد ترامپ آغاز می شود.
Obviously North Korea is a big problem and we will deal with that very strongly.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را یک مشکل بزرگ توصیف می کند و می گوید که با این دولت بسیار قدرتمندانه برخورد خواهد کرد. روز سه‌شنبه مقام‌های عالی رتبه نظامی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در یک ویدیو کنفرانس شرکت کردند و به مبادله اطلاعات در مورد آزمایش موشکی کره شمالی و میزان توانایی‌های آن پرداختند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های وزارت دفاع کره جنوبی می‌گوید که بعقیده آنها و مقامات رسمی آمریکا و ژاپن تهدیدهای پی در پی رژیم پیونگیانگ برای ثبات شبه جزیره کره و شمال خاوری آسیا بسیار خطرناک است. در توکیو هم سخنگوی دولت ژاپن در تشریح خطرهای ناشی از این آزمایش ها گفت که پرتاب موشک بالستیک اقدامی مشکل آفرین برای امنیت ناوگان های دریایی و هوایی ژاپن و در تضاد آشکار با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. او گفت که ژاپن نمیتواند چون این اعمال تحریک‌آمیز کره شمالی را بپذیرد. البته آنچه در این میان موجب آرامش خاطر دولت‌های سئول و توکیو است، تعهد محکم آمریکا برای دفاع از متحدانش در آسیا است. ولی گزینه‌های آمریکا در مقابله با تهدیدهای کره شمالی کدام‌ها هستند؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در این زمینه چنین می‌گوید:
گزینه‌های ترامپ گزینه‌های بسیار مشکلی خواهد بود و در واقع گزینه کارسازی وجود نداره. با توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، برای نمونه در زمان بوش که کمک‌های مالی به کره شمالی کردند که یکی از کوره‌های اتمیشو از بین ببره، ولی به هر حال به هم خورد. در حال حاضر به طور تئوری اگه به این مسئله نگاه بکنیم، یکی از گزینه‌های دولت ترامپ میتونه جنگ سایبری باشه علیه برنامه اتمی کره شمالی. این در واقع یک عملیات پنهانی خواهد بود و هیچ ضمانتی وجود نداره که به نتیجه برسه. گزینه دیگر میتونه عملیات نظامی باشه، به این معنا که بخواد با موشک‌های ضد موشک‌های بالستیکی رو که کره شمالی پرتاب میکنه اینها رو نابود بکنه. حمله نظامی یکی دیگر از گزینه هاست، ولی کار بسیار بسیار مشکلی خواهد بود، برای اینکه سئول با 10 میلیون جمعیت در بعد توپهای کره شمالی قرار گرفته و منطقه رو کاملا به آشوب میتونه بکشونه. یکی از راه ها میتونه دیپلماتیک باشه و اون فشار از طریق چین هست. این کار هم بسیار مشکله و این بستگی داره به رابطه‌ای رو که دولت ترامپ میخواد با چین برقرار بکنه، چه از نظر تجاری و چه از نظر سیاسی، و مشکلاتی در این زمینه ها هست.
دولت آمریکا هنوز جزئیات چگونگی مقابله با کره شمالی را اعلام نکرده و تنها به مکانیزم سازمان ملل متحد بسنده کرده است. شورای امنیت سازمان ملل هم در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه ضمن تأکید بر اتخاذ تدابیر تازه‌ای علیه کره شمالی بر این نکته هم اشاره داشت که باید از افزایش تنش در منطقه شبه جزیره کره جلوگیری شود.
The members of the council strongly condemned the most recent ballistic missile launches conducted by the DPRK.
ولادیمیر یلچنکو سفیر اوکراین در سازمان ملل در بیانیه‌ای به نمایندگی از جانب اعضای شورای امنیت اقدام کره شمالی در آزمایش موشکی را به شدت تقبیح کرد و آن را نقض تعهدات بین المللی دولت آن کشور نامید. در این میان هفته نامی فوربس در گزارش مشروحی گفته است به رغم آن که دولت کره شمالی کوشید تا آزمایش موشکی روز یکشنبه را بسیار مهم جلوه دهد، ولی این موشک تنها موشکی میان برد بوده که فقط میتواند همسایگان پیرامونش را تحت پوشش قرار دهد.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن میشنیدید. 10 دقیقه با امداد چهارشنبه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همطور که احتمالاً در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید، مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا چند هفته پس از گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر تماس‌های نامناسب با سفیر روسیه در واشنگتن سرانجام روز دوشنبه از مقام خود استعفا داد. یک روز پس از این کنارگیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از افشای غیرقانونی اطلاعات انتقاد کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه پس از استعفای مایکل فلین در توییتی نوشت مسئله اصلی این است که چرا انقدر اطلاعات غیرقانونی از واشنگتن به بیرون درس می‌کند. در همین حال قانونگذاران آمریکایی از حزب دموکرات خواستار ارائه گزارشی درباره محتوای صحبت‌های آقای فلین با مقام‌های روسیه درباره تحریم‌ها شدند. درباره این تحولات گفتگوی داشتیم با آرش آرامش تحلیلگر حوزه امنیت ملی در آمریکا و ابتدا از او درباره استعفای مایکل فلین پرسیدیم.
ما در آمریکا قانونی داریم که در آن واحد همیشه یک حکومت باید سر کار باشه. آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ باید تا 20 ژانویه صبر میکردن و موقعی که حکومتشون به دولتشون قسم خورد، اون موقع به وضع سیاست و داد و ستد با دول خارجی و حتی متحدین داخلشون میپرداختن. قبل از اینکه دولت جدید سر کار بیاد این کار کردن هم خلاف قانون هست و هم خلاف عرف. اینکه آقای فلین هم بارها در مورد این قضیه ازش سوالی پرسیده شده بود ولی جواب درست نداد، بر این مسئله افسود. آقای فلین یک سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، سابقه درخشانی دارد در نیروی زمینی ارتش و به خصوص در ستاد اطلاعات ارتش، فرمانده ستاد اطلاعات ارتش بود، ولی آقای اوباما او رو در سال 2014 اخراج کرد. و جالب اینجاست که در طول زندگیش آقای فلین معمولا دموکرات بوده و در این چند سال اخیر هستش که خیلی شدیداً به کمپ جمهوری خواهان گرویده و شدیداً هم از آقای ترامپ حمایت کرد.
یه نگاهی به همین پست مشاور امنیت ملی هم داشته باشیم و اهمیتش.
مشاور امنیت ملی یک پست خیلی مهمیه، هرچند که نیاز به تایید سنا نداره، اما مشاور امنیت ملی عملا در کاخ سفید دو تا وظیفه بسیار مهم داره. یکی این که ریاست شورای امنیت ملی رو داره. شورای امنیت ملی موقعی که رئیس جمهور در اون دران نمیشیند، رئیس اون رئیس شورای امنیت ملی همون مشاور امنیت ملی است. اعضای اون افراد مختلفی هستن، از رئیس CIA، رئیس FBI، وزیر دادگستری، وزیر خارجه، وزیر دفاع و غیره و ذلک. و دومین نقش بسیار مهمی که دارد نقش هماهنگی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را دارد و نیروهای دیپلماتیک آمریکا. یعنی چه؟ یعنی نقش هماهنگی بین وزارت خارجه و سازمان اطلاعات وزارت خارجه با مثلا سازمان اطلاعات وزارت دفاع یا با مثلا سازمان مرکزی اطلاعات CIA و غیره و ذلک رو عملا باید یک مشاور امنیت ملی انجام بده. به خاطر همین کسانی که در گذشته پست مشاورت امنیت ملی داشتن کسانی بودن که نه فقط سابقه اطلاعاتی و امنیتی داشتن، بلکه آدم‌هایی بودن که مدیر و مدبر بودن و میتونستن از لحاظ دیپلماتیک با همتاهای خودشون کنار بیان. نمونه هاش مثلا در دولت آقای بوش اول خانم کاندلیزا رایس بود که بعداً در دور دوم از مشاورت امنیت ملی شد به عنوان وزیر خارجه. موقعی خانم رایس رفت، آقای استیون هادلی مشاور امنیت ملی شد. در زمان آقای اوباما در دور اولش تیم ارتش بود جیم جونز مشاور امنیت ملی بود. می‌بینید یعنی همه کسانی که عاملاً هم سابقه اطلاعاتی و امنیتی و ارتشی دارن و هم سابقه این که بتونن از لحاظ دیپلماتیک با همتایان خودشون کنار بیان و مدیر و مدبر باشن. این هم بسیار مهمه.
اینکه آقای فلین از جمله کسانی در دولت تازه ایالات متحده بود که بسیار بر روی او تاکید میشد وقتی صحبت از ایران میشد، وقتی ایران آزمایش موشکی کرد آقای فلین اومد و دربارش صحبت کرد. میخوام بدونم که آیا الان تغییر خاصی رو شما میبینید که ایجاد بشه، که آیا با رفتن آقای فلین اتفاقی خواهد افتاد در این زمینه؟
به احتمال زیاد نه، و هنوزم زود هست اون قضاوت کردن، ولی اون چیزی که به قاطعیت میشه گفت این است: آقای فلین یکی از مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی بود، یکی از کسانی بود که حتی جمهوری اسلامی رو به عنوان بزرگترین معضل و مشکل سیاست خارجی آمریکا به خصوص در منطقه خاورمیانه میدونست، و کسی بود که ابایی نداشته حتی در گذشته از تغییر رژیم یا استفاده از قوه قهریه برای مقابله با جمهوری اسلامی صحبت بکنه. این که آقای فلین دیگر اونجا نیست، حداقل ضربه ای رو که به این طیف و این کمپ میزنه نفسش یکی از به قول معروف متحدینشون از دست دادن. اما ارتش بود عرض کنم مرز که فرار رئیس وزیر دفاع هست، یا آقای پامپئو که رئیس CIA هست، اونها هم بالاخره در همین طیف مقابله با ایران می گنجند، هرچند که آقای تلرسن وزیر خارجه صرفا با اینها موافق نیست در این قضیه. ولی جمع‌بندی بکنم، در گروه اونهایی که میخوان با ایران سخت‌تر و محکم‌تر برخورد بکنن، آقای فلین یک وزنه بود و این وزنه الان دیگه کاسته شد ازش.
نظر آرش آرامش، تحلیلگر حوزه امنیت ملی در آمریکا رو میشنیدید. در اینجا برسیم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن، به ما زنگ میزنن، پیامشون رو ضبط میکنن و نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارن.
میخواستم با آقای خاتمی بگم خودش اجازه بیرون اومدن از خونه نداره، پیام میده آشتی ملی. مگه مردم فقط مشکلشون آشتی ملیه؟ 50 میلیون مردم زیر فقر دارن زندگی میکنن. حالا فرض کنیم آشتی هم کردن، آیا مشکل حله؟ آیا زندانی آزاد میشن؟ آیا آزادی به مردم میدن؟
ما فکر کردید به دستور رهبرتان آشتی ملی همه چیز را تمام خواهد کرد؟ نه، ما اول باید جواب تمام این کشتار در چپسا، شکنده ها، دیگر کشه های مردم رو تونه تونه جواب فکر می کنید مردم فراموش کردن تموم شد آشتی ملی؟ نه، تموم نشد.
به نظر من هر کسی که به دوران طلایی امام میخواد برگرده باید در حبس خانگی بمونه.
آقای صادق لاریجانی، وقتی آقای خاتمی میگن آشتی ملی، به معنای این که میخوان بنشینن حرفاشونو بزنن و برگردن به عرصه سیاست. شما چرا مخالفت میکنید؟
آقای سید علی خامنه ای، شماها اگر اعتقاد به دین و آیین و کتاب مقدس داشتید، این همه ظلم و ستم و جنایت به این ملت مظلوم نمی کردید. شماها که دم از عدل و علی می زنید، پس غیرت و شرف و وجدانتان به کجا رفته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به واشنگتن میریم، جایی که صدای آمریکا به نقل از شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق میگوید که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی چندین اردوگاه برای آموزش کسانی که سربازان مزدور خارجی در گوشه و کنار ایران خوانده شده برپا کردند. بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
دفتر نمایندگی شورای مقاومت ملی ایران در واشنگتن وابسته به سازمان مجاهدین خلق از برپایی چندین اردوگاه آموزش نظامی برای مزدوران خارجی در نقاط گوناگون ایران خبر داده است. این نخستین باری است که نماینده سازمان مجاهدین خلق مدعی وجود چنین آموزشگاه‌هایی در ایران شده و جزئیات آن را در جریان یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. This is what the IRGC is engaged as we speak right now. در نشست روز سه‌شنبه که در محل نمایندگی این سازمان واقع در خیابان پنسیلوانیا و در نزدیکی کاخ سفید برگزار شد، نام‌های برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که به گفته نماینده مجاهدین در عملیات آموزش نظامی و تروریستی مزدوران خارجی دخالت مستقیم دارند ذکر شد. نماینده شورای مقاومت وابسته به مجاهدین خلق اضافه کرد که در این اردوگاه ها همه گونه آموزش نظامی و تروریستی در اختیار مزدوران قرار می گیرد. او تعداد این مراکز آموزشی را 14 مرکز، 8 پادگان نظامی در پیرامون تهران و از جمله در لباسان و شهریار و 3 مرکز آموزشی در جنوب ایران واقع در اهواز، آبادان و قشم ذکر کرد، ولی در همان حال مراکزی در شهرهای مشهد و سمنان را نیز نام برد. شورای مقاومت سازمان مجاهدین در نشست روز سه‌شنبه ضمن اشاره به بازدید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از چگونگی آموزش ها گفت که در هر یک از اردوگاه ها یک نوع آموزش ویژه ارائه می شود و کارآموزان هم بر اساس ملیت ها تقسیم بندی شده اند. شورای مقاومت ملی سازمان مجاهدین همچنین مدعی است که اطلاعات جمع‌آوری شده و شواهد و مدارکی که در کشورهای سوریه و یمن و دیگر نقاط وجود دارند جملگی بر ماهیت واقعی سپاه پاسداران و بازوی خارجی آن نیروی قدس دخالت می کنند که به گفته او هدف تروریسم را دنبال می کنند. در نشست روز سه‌شنبه عکس‌های ماهواره‌ای از اردوگاه‌های آموزشی در برخی نقاط ایران نیز نمایش داده شد، ولی منبع اصلی ارائه دهنده این عکس‌های ماهواره‌ای ذکر نشد. سازمان مجاهدین خلق ایران که در نیمه اول دهه 50 خورشیدی چند شهروند و مشاور نظامی آمریکایی را در ایران ترور کرده بود، تا سال 2011 میلادی در نخستین دور ریاست جمهوری باراک اوباما در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داشت، ولی در آن سال هیلری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا حذف نام این سازمان از لیست سازمان‌های تروریستی را اعلام کرد. سازمان مجاهدین خلق همچنین در گذشته از برخی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نیز پرده برداشته است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیست و یک دقیقه بامداد چهارشنبه است. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تمامی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران از رهبر و رئیس جمهور گرفته تا وزرا و همسران و فرزندانشون رو مکلف کردن تا قبل و بعد از خدمت اموال و دارایی‌های خود رو به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. این طرح پس از سال‌ها بحث و جدل و رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام روز سه‌شنبه به تصویب مجلس رسید. در این باره همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین ابتدا از او درباره جزئیات این طرح و سابقه اون پرسیده است.
طرح رسیدگی به دارایی مسئولین کشور پیچ و خم‌های زیادی را طی کرده و این طرح از مجلس هفتم در جریان بوده تا اینکه در نهایت پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته تایید شد و به عنوان قانون ابلاغ شده. بر اساس این طرح جدید افرادی مانند نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری، استانداران، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مقامات دیگری به فهرست افرادی که باید دارایی‌های خودشون رو به رئیس قوه قضاییه اعلام بکنن اضافه شده، چون اون طرح قبلی بیشتر شامل رؤسای سه قوه و وزرا می‌شده. البته در این طرح جدید هم دارایی‌های مقامات نظام محرمانه هست و انتشار اونها موردی برای انتشار اونها پیش بینی نشده. در طول برنامه ششم توسعه هم نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که قوه قضاییه موظف به دادن گزارشی درباره دارایی‌های مسئولین به مجلس هست که شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرده بود و کمیسیون تلفیق مجلس این بند را حذف کرده بود، ولی امروز نمایندگان با بررسی‌هایی که کردن یک تغییراتی در این بند دادن و اون را در نهایت تصویب کردن.
آقای مهرابی، چرا کمیسیون تلفیق این ماده را حذف کرده بود؟
کمیسیون تلفیق احساس کرده بود که اگر اصرار بشه بر این طرح، شورای نگهبان دوباره اون رو رد میکنه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که بالاخره این طرح را سال گذشته تایید کرده بود، ممکنه در نهایت به نفع شورای نگهبان رأی بده، چرا که در اون طرح اولیه هم دارایی های مقامات نظام محرمانه تلقی میشه و بنابراین حتی اگر قوه قضاییه گزارشی به مجلس در این باره بده، این گزارش ضمانت اجرایی یا ضمانت انتشار نداره و یک گزارش محرمانه هست و میشه گفت که خیلی کارکرد خاصی هم نداشته. برای همین کمیسیون تلفیق احساس کرده که این طرح خاصیتی نداره و در واقع یک طرح تشریفاتی است.
آقای مهرابی، سوال دیگر این هستش که چرا تنها رئیس قوه قضاییه ناظر بر این گزارش خواهد بود و این گزارش رو مطالعه خواهد کرد؟ چرا یک فرد رو مشخصا ناظر بر این گزارش ها قرار دادند؟
شاید رئیس قوه قضاییه به این دلیل که دهن قضایی داره و میتونه اگر تخلفی هم رخ داده دستور پیگیری بده، ولی خب همونطور که در این طرح تاکید شده بر محرمانه بودن دارایی های مقامات، اصولا از نظر جمهوری اسلامی حتی حقوق مقامات ارشد هم یک چیز محرمانه تلقی میشه و هنوز مشخص نیست که مثلا رئیس جمهور چقدر حقوق میگیره، رئیس مجلس چقدر حقوق میگیره و یا گفته میشه که مثلا رهبر جمهوری اسلامی حقوق نمیگیره و از نوزورات استفاده میکنه. برای همین این موضوع در واقع یک موضوعی هست که در سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات کلان جمهوری اسلامی هیچ کسی علاقه ای به انتشار اون نداره و برای همین احتمالا رئیس قوه قضاییه رو گذاشتن مسئول این موضوع، چرا که مثلا اگر مجلس یا نهادهای دیگه مسئول این باشن، ممکنه که امکان انتشار کارش هم وجود داره و برای همین بیشتر رئیس قوه قضاییه هم به لحاظ شأن قضاییش برای این موضوع انتخاب شده و همین که گزارش‌ها درباره دارایی مسئولین منتشر نشه.
آقای مهرابی، بنابراین هستش که این گزارش‌ها به شکل عمومی منتشر نشند و رئیس قوه قضاییه به شخص تصمیم بگیره که آیا این دارایی‌ها و اموال قانونی غیرقانونی زیاده یا کمه؟ آیا قانون معیاری مشخص کرده برای تصمیم گیری راجع به این اموال که رئیس قوه قضاییه از اون تبعیت بکنه؟
میشه گفت که اصل این موضوع در واقع یک موضوع تشریفاتی بوده همواره در جمهوری اسلامی و معمولا مقامات هم که گزارش میدادن درباره اموالشون اعلام میکردن که نه تنها اموال زیاد نشده بلکه کم هم شده. اصل رسیدگی به دارایی های مسئولان هم در واقع میشه گفت که موضوع غیر ممکن هست، چرا که به طور مثال مثلا آقای احمدی نژاد در مناظره اعلام میکرد که اگر کسی اموالی به نام من پیدا کرد برای خودش و موضوعات اینچنینی، چون اصلا در جمهوری اسلامی اموال مقامات به نام خودشون نیست بلکه بیشتر به نام بستگان اونها هست و یا افرادی هستن که مقامات از سوی مقامات جمهوری اسلامی ساپورت سیاسی میشن و اونها در مواقعی مانند انتخابات یا مواقع دیگه مقامات سیاسی جمهوری اسلامی را ساپورت مالی میکنن که این موضوع تا کنون ده ها بار در گزارش های مختلف مربوط به انتخابات خصوصا انتخابات مجلس بیان شده.
گفتگو همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان که بیشتر در ایران خبرنگار حوزه پارلمان بوده. 28 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران هست و حدود 2 دقیقه مانده به 10 شب در برلین، جایی که بابک غفوری آذر همکار ما در اونجا حاضر هست برای پوشش 67th دوره فستیوال فیلم برلین، برلیناله. بابک سلام میکنم به تو و در این ساعت پایانی شب میدونم که از دیدن و جلسه پرسش و پاسخ یک فیلم ایرانی به نام تمارز اومدی. ابتدا خیلی سریع از این فیلم برای ما بگو.
درسته، تمارز تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش‌های اصلی جشنواره فیلم برلین هستش که امشب نخستین نوبت نمایش عمومیش برای تماشاگران عادی رو پشت سر گذاشت. پیشتر یک نوبت برای نمایندگان رسانه‌های گروهی و خبرنگاران به نمایش در آمده بود. نوبت نمایش فیلم تمارز میشه گفتش که برخلاف انتظار با توجه به ساختار تجربی و تا حدودی کمتر دیده شده یه فیلم موفق بود و تماشاگران تا انتها اتفاقا به همراه فیلم موندن و پس از اون هم خیلی مشتاق بودن که پرسشایی که درباره فیلم براشون پیش اومده رو با کارگردان فیلم که کارگردان بسیار جوان ایرانی هم هستش عبد عابس در میون بذارن. من خیلی کوتاه بگم که این فیلم برخلاف نمونه های معمول داستانگوی سینمای ایران فرم بسیار تجربه گرایی داره، تا حدودی فرم نمایشی داره و میتونه یادآور حتی نمایشنامه و تئاتر باشه، اما داستانش از یک تعلیق و به نوعی ضرب آهنگ خیلی تندی برخورداره و تماشاگر تا انتها باقی میمونه در این قالب خیلی تجربی و فرمگرا. برای کسانی که فیلم‌های سینما ایران رو دنبال کردن تا حدودی آثار شهرام مکری و فیلم ماهی و گربه میتونه مثال خوبی باشه برای اینکه بتونه یک ذهنیتی پیدا کنه که با چه فیلمی طرف هستش و میشه گفتش که فیلم تمارز نمونه تازه‌ای است از این تجربه‌های فرمگرایی که به ویژه از سوی سینماگران جوان ایرانی در سالهای اخیر داره تجربه میشه.
بابک، معمولا برلیناله یک فضایی است که سینماگران ایرانی بسیار توش هم پررنگ جلوه میکنن هم موفق هستن، بسیاری جایزه هایی بردن. میشه یک نگاه کوتاهی هم به این داشته باشیم که چرا امسال انقدر کم تعداد و کم رنگ بوده این حضور؟
برای پاسخ به این سوال یه مقدار باید به نحوه انتخاب فیلم‌های ایرانی امسال برگردیم. اتفاقاتی که زمان حضور نماینده جشنواره فیلم برلین در تهران در دیماه افتاد، خانم آنکل لویکه که برای انتخاب فیلم‌ها به تهران رفته بود، موقع خروجش چمدانش ضبط شد در فرودگاه امام خمینی تهران و مترجم همراهش اجازه خروج همراهش پیدا نکرد. پس از اون گفته شد که نزدیک به 60 نسخه از فیلم‌های جدید ایرانی در این چمدان ضبط شده از خانم لویکه. هرچند جشنواره فیلم برلین تا همین امروز ترجیح داده سکوت کنه و توضیحی نده درباره اتفاقاتی که افتاد، اما دادستان تهران مثلا همون زمان گفتش که فیلم‌های غیرقانونی از نماینده جشنواره فیلم برلین گرفته و به نوعی خانم لویکه رو متهم کرد به اینکه سعی در جهت دادن به مسیر فیلمسازان ایرانی داشته. اما همون اتفاق به صورت اخبار غیر رسمی گفته شد که تأثیر گذاشت در انتخاب جشنواره فیلم برلین و به نوعی چند فیلم پرامید ایرانی که گفته میشد در میان انتخابای جشنواره ممکن بود باشند کنار گذاشته شدن و حالا ما یک فیلم خیلی تجربی رو داریم می‌بینیم به عنوان تنها نماینده سینما ایران در برلین.
به هر حال این هم تجربه تازه است در برلیناله. سپاسگزارم بابک غفوری آذر همکار ما که در برلین به سر میبره درباره 67مین برلیناله برای ما میگفت. این مجله نیمه شب ادامه داره، حدود نیم ساعت دیگه همراه ما بمانید، اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر سرخط تازه ترین خبرها. سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام مشاور امنیت ملی استفاده دهد، چون میزان اعتماد او به آقای فلین به نقطه‌ای رسیده بود که نیاز به تغییر وی احساس می‌شد. مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در پی موضوع بحث برانگیز تماس او با سفیر روسیه در دوران اوباما استفاده داد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد استعفای مایکل فلین از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا موضوعی داخلی است و به روسیه ارتباطی ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تأکید کرد ایران تاکنون به اجرای برجام پایبند بوده است. وزیر ارشاد اعلام کرد هیچ تغییری در سیاست‌های وزارت ارشاد در خصوص اجرای کنسرت‌های موسیقی در کشور به وجود نیامده است. مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سالانه بیش از 100,000 مورد ابتلا به انواع سرطان‌ها در کشور رخ می‌دهد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش اخیر موشک بالستیک کره شمالی را به شدت محکوم کرد. و اما در مالزی پلیس این کشور خبر می‌دهد که برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور کشته شده است. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
منابع آگاه در دولت کره جنوبی می‌گویند که برادر ناتنی و مغضوب کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مالزی به قتل رسیده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود روز سه‌شنبه از کیم جونگ نام به عنوان برادر بزرگتر رهبر کره شمالی نام برده و عنوان می کند که او بیشتر عمر خود را در خارج از کشور گذرانده و به طور علنی علیه حکومت خاندان خود سخن می گفته است. این گزارش با گفته های یک مقام پلیس مالزی همراه است که می گوید چگونگی مرگ برادر رهبر کره شمالی هنوز روشن نیست و از این رو جسد وی باید کالبد شکافی شود. به گفته او نیروهای پلیس تا این لحظه به کسی مظنون نشده اند، اما تحقیقات در این باره آغاز شده و سرنخهای اندکی که در این باره وجود دارد بررسی می شود. این مقام پلیس همچنین عنوان کرده که کیم جونگ نام قصد داشت به ماکائو سفر کند و از این رو به فرودگاه بین المللی کوالالامپور رفته بود که در نهایت در آن محل کشته شد. و افزوده که متوفا لحظاتی قبل از مرگ درخواست کمک کرده و گفته که این احساس را دارد که انگار کسی از پشت صورتش را گرفته و فشار می دهد. او سپس با آمبولانس روانه بیمارستان شده اما در بین راه جان باخته است. در همین حال یکی از شبکه‌های تلویزیونی کره جنوبی به نقل از مقام‌های این کشور اعلام کرده که برادر رهبر کره شمالی را دو زن که گمان می‌رود مأموران مخفی حکومت کره شمالی باشند با سوزن زهرآگین مسموم کرده و سپس گریختند. رویترز می‌نویسد که از وزارت خارجه کره جنوبی در این باره پرسش کرده، اما این وزارتخانه گفته است که در حال حاضر نمیتواند این گزارش را تایید کند. مالزی یکی از معدود کشورهایی است که روابط نزدیکی با کره شمالی دارد و شهروندان کره شمالی میتوانند بدون ویزا به مالزی سفر کنند.
گزارش فرهنگی قویمی رو میشنیدید. اما با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، ما قصد داریم در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره مصاحبه کنیم. در مصاحبه پیشرو با گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا، گفتگو کردیم که در دولت آمریکا از جمله مشاور ارشد کاخ سفید در زمان انقلاب بهمن 57 بوده. آقای سیک، در یکی دو هفته اخیر صحبت‌های بیشتری درباره ایران از سوی مقام‌های آمریکایی در دولت جدید این کشور مطرح شده، چه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور و چه معاونان و مشاورانش، خصوصا درباره توافق اتمی ابراز نظر کردند و اون رو بار دیگر توافقی بد خوندند. نظرتون درباره آینده این توافق چیست؟
They've called it a bad deal and President Trump called it
آنها این توافق را بد خواندند و پرزیدنت ترامپ این موضوع را در کارزار انتخاباتی هم گفته بود و کلن در جناح جمهوری خواه همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و از روز اول با این توافق مخالفت کردند. در نتیجه چیز عجیبی نیست، اما سؤال این است که آیا می خواهند این توافق را پاره کنند؟ برخی در دوران کارزار انتخاباتی می گفتند توافق در روز اول پاره خواهد شد، اما به نظرم این بسیار مهم است که پرزیدنت ترامپ این کار را نکرده است. او همچنان آن را یک توافق بد می خواند، اما به خوبی می فهمد که اگر آمریکا در این زمینه اقدام کند ما تنها خواهیم بود. اروپایی ها و دیگر کشورها، روسیه و چین، این توافق را امضا کردند، به آن متعهد هستند و ایران نیز به تمام جزئیات آن پایبند است. این که این توافق را دوست نداشته باشید، که به نظرم آنها دوست ندارند، موضوعی جدا از این است که به خود ضرر بزنید. از همه شواهد، از وزیر دفاع و وزیر خارجه، این گونه برمی آید که آنها نمی خواهند به صورت یک جانبه از توافق کنار بروند. آنچه آنها می گویند این است که می خواهند خیلی سخت گیرانه آن را اجرا کنند، تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کنند که البته تهران آن را در تناقض با توافق می‌بیند. در نتیجه موضوع هنوز حل نشده، اما باز باید ببینیم که در طول زمان چگونه پیش می‌رود.
در این روزها این رو هم شنیدیم که این توافق مورد بررسی قرار میگیره، توافقی که لایه‌ها و جزئیات بسیاری داره. اگر هدف مذاکره مجدد بر سر برخی موارد اون باشه، یا اونطور که صحبت شده مقامات آمریکایی خواستار مثلا بازرسی بیشتر، دسترسی به پایگاه نظامی ایران، یا حذف اونچه که به عنوان غروب یا پایان توافق خوانده میشه شوند، اون وقت چه وضعیتی خواهد بود؟ آیا میشه دوباره مذاکره کرد؟
در این مقطع اصلا مشخص نیست که این اتفاق بیفتد. اگر دولت جدید در واشنگتن بخواهد، می تواند موضوع مذاکره مجدد را با سایر متحدان مطرح کند، اما باید آنها را قانع کند که درباره برخی موارد مذاکره مجدد انجام شود. به مواردی اشاره کردی که به احتمال زیاد برای دولت مسئله دار هستند. آنچه برای دولت ترامپ خوشایند است، گسترش محدودیت هاست، خصوصا وقتی برخی از این محدودیت ها که ایران آنها را قبول کرده بعد از 10 یا 15 سال قرار است برطرف شود. اما همزمان که باید حمایت جلب شود، پرزیدنت ترامپ مشغول دعوا با برخی از این گروه هاست. میگوید اتحادیه اروپا در حال از هم شکستن است و رابطه دشواری با برخی دیگر از کشورها از جمله چین دارد. در نتیجه جلب حمایت برای مذاکره مجدد سخت است. اما این را هم میفهمم که چرا چنین استراتژی احتمالاً در دولت آمریکا وجود دارد.
شما به متحدان اشاره کردید. برخی وضعیت رو با بیش از یک دهه پیش و زمان مذاکره ترویکای اروپایی مقایسه می کنند. اما وضعیت امروز به گونه دیگری است. بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپا است. انتخاباتی در فرانسه یا آلمان قرار برگزار بشه که نتیجه اونم مشخص نیست. در نتیجه این احتمال هم هست که در ماه‌های پیش رو دولت‌های بر سر کار باشن که تمایل بیشتری به همکاری با دولت آمریکا در این زمینه داشته باشن.
That is possible. I think everyone has to be humble.
این ممکن است. به نظرم همه باید در زمینه پیشبینی انتخابات فروتن باشند. واضح است که بسیاری از نتیجه انتخابات آمریکا شگفت زده شدند و در اتحادیه اروپا هم نتیجه انتخابات ممکن است به سمتی برود که ترکیب را تغییر دهد و برخی کشورها با پیشنهادهای دولت ترامپ همراه بشوند. و راستش فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ بر روی این موضوع حساب می کند. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. اما به نظرم این اشتباه است که استراتژی را بر مبنای پیشبینی انتخابات سایر کشورها تنظیم کنیم، چرا که نتیجه اصلا مشخص نیست.
آقای سیک، مقام های روسیه از نتیجه انتخابات آمریکا راضی به نظر میرسند. از سوی دولت تازه آمریکا هم نشانه های در زمینه تمایل به بهبود روابط با مسکو دیده شده. در روزهای گذشته برخی گمانه زنی ها از تلاش دولت آمریکا برای فاصله انداختن میان تهران و مسکو خبر میداد. با توجه به اینکه شکل اتحاد تهران مسکو هم مشخص نیست، به نظرتون دولت آمریکا چه رویه‌ای در این زمینه پیش خواهد گرفت؟
It is true. We simply do not know the details of that relationship. We do know.
درست است. ما نمی‌دانیم که این رابطه چگونه است. آنچه می‌دانیم این است که روسیه و ایران در موضوع سوریه با هم هماهنگ شدند و این رابطه تا آنجا پیش رفته که علی‌رغم اظهارات اولیه، ایران برخی امکانات نظامی خود را در اختیار روسیه گذاشت. در نتیجه یک رابطه وجود دارد. اما اینکه در طول زمان دوام بیاورد باید صبر کرد و دید. به نظر من ایرانی ها کمی در رابطه با روسیه راحت نیستند و اعتماد کافی به مسکو ندارند. اما همکنون به نوعی یک ازدواج مصلحتی برقرار است و از یک ایده مشترک حمایت می کنند. تا آنجا که من می دانم روسیه حتی زمانی که در زمینه کریمه و اوکراین مورد تحریم قرار گرفت، میز مذاکره اتمی با ایران را ترک نکرد. آنها از توافق حمایت کردند. هنوز هم این کار را فعالانه انجام می‌دهند و واشنگتن برای تغییر این رویکرد احتیاج به ترغیب زیاد روسیه دارد. اما ما از چشم‌انداز روابط واشنگتن و مسکو فعلا چیزی نمی‌دانیم، چرا که دو بازیگر نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی در دو سو داریم. آمریکا و روسیه عادت ندارند که در کنار هم و به صورت متحد با هم کار کنند و همکنون در یک فضای تازه هستیم که پیشتر آزموده نشده است. رابطه بین روسیه و ایران هم در چنین فضای ناشناخته‌ای در جریان است و با گذشته تفاوت دارد. در نتیجه به نظرم سوالات خیلی خوب است، اما همکنون پا پاسخی به آنها وجود ندارد.
در روزهای گذشته مشاهده اقداماتی از جمله آزمایش موشکی از سوی ایران بودیم که با پاسخ آمریکا در قالب افزودن نامهای تازه به فهرست تحریم ها مواجه شد. ارزیابی شما از رفتار ایران در این روزها چیست؟
ایرانی ها این کار را پیشتر هم به صورت مداوم انجام دادند و حتی زمانی که ممنوعیت و تحریم مستقیم از سوی شورای امنیت در زمینه آزمایش موشکی وجود داشت، این کار را انجام دادند. می توانیم بگوییم که ایران دست به یک اقدام تحریک‌آمیز زده است، اما من واقعاً به این اعتقاد ندارم. به نظرم ایران مصمم است که موشک‌ها را برای بازدارندگی داشته باشد و آزمایش آن باید انجام می‌شده است. آنها پس از دستیابی به توافق اتمی هم این آزمایش‌ها را انجام دادند. در همان زمان هم پرزیدنت اوباما معتقد بود که این به وضعیت کمک نمی کند و برخی تحریم ها را اعمال کرد و فهرستی تهیه شد که چه اقدامات تحریمی دیگری می توان انجام داد. این فهرست همکنون توسط دولت ترامپ استفاده می شود. دولت ترامپ در عرصه عمومی موضع‌گیری های پرسر و صدا تری کرده، اما در واقع همان اقدامات دولت اوباما را درباره تحریم ادامه داده است. این موضوعی جدای از برجام است و به آن ارتباط ندارد، اما موضوعی است که بدون شک مزاحمت ایجاد خواهد کرد و به نظرم ایران به آزمایش هایش ادامه می دهد. این اجتناب ناپذیر است. آنها این برنامه موشکی را نقطه ثقل دفاع ملیشان می بینند و ما آن را به عنوان تحریک و تهدید می بینیم. اگر کسی بخواهد به یک مکانیزم کارکردی در این زمینه دست یابد، باید ارتباطات بیشتری بین ایران و آمریکا برقرار باشد تا هر دو طرف از اقدامات طرف مقابل اطلاع داشته باشد، مثل یک تلفن قرمز که در دولت اوباما امکان برقراری آن داشت فراهم می‌شد. اما تا آنجا که من می‌دانم چنین مسیری وجود ندارد، حداقل میان وزرای خارجه وجود ندارد. می توان اقداماتی برای تلطیف جنبه تحریک‌آمیز این موضوع پیدا کرد، اما در این مقطع اثری از اقدام در این زمینه نیست.
نظر گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر که مسائل پیرامون ایران رو دهه هاست دنبال میکنه رو میشنیدید. نسخه کاملتر این گفتگو رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بشنوید. 46 دقیقه بامداد ما رو میرسونه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با یک مسابقه آغاز شد که با پیروزی تیم پیکان همراه بود. تیم پیکان در ورزشگاه قدس تهران موفق شد استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش ایران را در یک مسابقه پرگل 4-3 شکست دهد. پیکان که تا دقیقه 70 بازی را باخته بود، در 20 دقیقه آخر 3 بار دروازه استقلال خوزستان را گشود و در نهایت با پیروزی 4-3 به رده 5 جدول صعود کرد. استقلال خوزستان 7. برخی این بازی را یک بازی زیبا نامیدند، ولی برخی از بازیکنان استقلال خوزستان به خاطر نامساعد بودن وضعیت زمین در مورد زیبا بودن بازی دچار شک شده بودند. از جمله وحید شیخ ویسی:
پرگل بود ولی فکر نکنم زیبا بود بازی، چون تو این زمین من که خودم شنا بلد ندارم بخوام شنا کنم. چی بگم دیگه، چی نمیتونم بگم. خاکره الان دوش گرفتم، از تو دهنم فکر کنم 2-3 کیلو فقط خاکره در اومد.
7 بازی باقی مانده از هفته 22 لیگ برتر پنجشنبه و جمعه برگزار میشود، از جمله استقلال ذوب‌آهن در اصفهان و پرسپولیس سپاهان در تهران، هر دو بازی روز پنجشنبه. به دنبال ورود تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برای شرکت در جام جهانی کشتی در کرمانشاه، تیم‌های کشتی روسیه و گرجستان نیز وارد کرمانشاه شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به گفته محمد روشنزاده، عضو کمیته برگزاری مسابقات، ظرف 24 ساعت آینده تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی تکمیل خواهد شد.
احتمالاً امشب 2 یا 3 تیم وارد کرمانشاه بشن، در نهایت فردا تا شب
همه تیم ها که 8 تیم هستن وارد کرمانشاه میشن.
جام جهانی کشتی آزاد با شرکت 8 تیم از روز پنجشنبه فردا در دو گروه 4 تیمی رقابت های تیم به تیم خود را در مرحله گروهی آغاز خواهد کرد. و در اروپا دو بازی از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره ساعتی پیش در دو شهر آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در پاریس بارسلون مقابل پاریس سن ژرمن و در لیسبون بنفیکای پرتغال میزبان بروسیا دورتموند از آلمان.
و با این خبرهای حبیب روشنزاده میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما این مجله همچنان حدود 10 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم همراه ما بمانید. شنوندگی برنامه هفتگی جامعه خواهید بود پس از این. و من هانا کاویانی هستم و روز چهارشنبه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
جامعه. من فهیمه خضرهیدری هستم، سلام میکنم به شما. با یک مجله جامعه دیگر با شما در این سه شنبه همراه خواهم بود. خوش آمدید به مجله جامعه. ساختمان پلاسکو 1341-1395، ساختمانی که در بسیاری از روایت ها می گفتند اولین ساختمان بلند مرتبه و مدرن خاورمیانه است. 560 واحد تجاری در 17 طبقه که روز 30 دیماه 1395 برای همیشه فرو ریخت و دود شد و در برابر چشم های وحشت زده شهروندان عمر 54 سالش به پایان رسید. عملیات نجات و آواربرداری پلاسکو 9 روز طول کشید. 9 روزی که در آن پیکرها از زیر آوار و خاکستر بیرون آمدند و 1900 کامیون 23000 تن خاک و نخاله را از محل خارج کردند. عده‌ای مفقود شدند و هنوز خبری از آنها نیست. روایت‌ها زد و نقیزند، اما بیش از 20 نفر از جمله آتش‌نشان‌ها و شهروندان عادی کشته شدند و 15000 میلیارد ریال خسارت بر گردن کسبه‌ای مانده که در 560 واحد فعال پلاسکو کار می‌کردند. 3000 کارگر بیکار شدند و آنطور که رئیس سازمان تامین اجتماعی میگوید تنها نیمی از آنها بیمه بودند. همه اینها چه اثری بر جامعه ایرانی گذاشته؟ شهروندان و تماشاگران و رهگذران و همشهریان پس از این تجربه چه دارند که بگویند؟ این صدای یک شهروند است که میگوید در روزهای آخر سال حادثه پلاسکو یک درد وحشتناک بود. او که خودش یک مغازه دار است، از برباد رفتن سرمایه های مردم ابراز نگرانی می کند.
واقعا ساختمان پلاسکو خیلی درد وحشتناکی بود تو اواخر سال. ببین من همیشه میگم مرگ حقه، اونایی که رفتن مردن. حالا آمار غلط درست میگه، سری میگن واقعا غلط و یه سری میگن درست. با فیلم ها توجه به فیلم هایی که پرسنت و صنعت مجازی، من فکر کنم بیشتر از نفرات آتش نشان باشن. حالا نگهبان بوده یه آدم عادی بوده یا همون کارکنای همونجا بودن، خب مثلا چون یک دفعه ریزش کرد. حالا امیدوارم همون تعدادی باشه که اینا اعلام کردن، یعنی بیشتر نبوده باشه. ولی من واقعا دلم تو بمونه که خودم شاغلم دارم کار میکنم، خیلی کسا سرمایه هاشون رفت. تنها فقط سرمایهشون نبود، بفرمایید منی که اینجا اگه مغازم خراب بشه شاید چند نوع قلم کالا دارم از چند نفر میگیرم. خب چگام اگه پاس نشه، خب چگه اونام پاسته میشه. وقتی ندارم میگم ساختمونم یا مثلا مکان من تو پلاسکه بوده آتیش گرفته، خب مسلما اونا نمیتن کاری کنن اینا، مگه اینکه چیزی داشته باشم به نام سندگی که به نامم باشه اونو بخوام مثلا پرداخت کنم. دلم میشه به حال این صبح شب عیدی خیلی بیکار شدم، از نظر اینکه اکار بیکار شدن، از اینکه مثلا خب سرمایهشون از بین رفتش.
اگرچه برآورد اولیه خسارت پس از آتش سوزی پلاسکو حدود 1500 میلیارد تومان است، اما میزان خسارات هنوز به طور دقیق مشخص نشده. خیلی از واحدهای صنفی که در ساختمان پلاسکو فعال بودند زیر پوشش هیچ بیمه ای نبودند. تنها 25% از کل این واحدها بیمه بودند، واقعیتی که زندگی تعداد قابل توجهی از شهروندان را از کارفرما گرفته تا کارگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینطور که رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان اعلام کرده کسبه ساختمان پلاسکو قرار نیست بدون کار و جایی برای برقراری دوباره کاسبیشان بمانند. مجتمع تجاری نور در تقاطع ولیعصر و طالقانی قرار است محل تازه استقرار کسبه آسیب دیده پلاسکو باشد. مسئولان حتی از استقرار و آغاز به کار تعدادی از کسبه خبر دادند. این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان و مغازه‌داران پلاسکو از آنچه جانمایی‌های نامناسب خواندند گلایه دارند و شورای نمایندگان پلاسکو اعتراض خود را در این باره اعلام کرده است. آنها میگویند تمام واحدهای اصلی مجتمع نور با نصب پلاکاردهای فروخته شده یا اجاره داده شده در اختیار کسبه پلاسکو قرار نگرفته و تعدادی از واحدهای فرعی است که به آنها داده شده. به گزارش ایسنا و به نقل از شورای نمایندگان پلاسکو، این اقدام برای آن انجام شده تا پس از اسکان کسبه پلاسکو واحدهای اصلی با قیمت بالاتر فروش برود یا اجاره داده شود. اما این تنها صاحبان اصناف فعال در 17 طبقه پلاسکو نیستند که در حادثه 30 دی ماه آسیب دیدند یا زندگیشان تغییر کرد. آتش نشانها که تعداد قابل توجهی از آنها این انجام ماموریت و در راه نجات آسیب دیدگان و خاموش کردن آتش جان خود را از دست دادند، آسیب دیدگان مهم پلاسکو هستند. مسئولان گفتند آتش نشانان به جای تجهیزات با غیرتشان به جنگ آتش و آهن رفتند. آنها قربانی کمبود تجهیزات لازم برای اطفای حریق و آنچه از آن با عنوان فقدان مدیریت یاد شد بودند و حالا خانواده هایشان در حالی به استقبال سال نو خواهند رفت که از جای خالی آنها رنج میبرند، رنجی که گاه به ترس از ناامنی هم دامن میزند. این صدای یک شهروند است.
چرا آتش نشانه ما باید هیچ امکاناتی نداشته باشه؟ این یه فاجعه بود. اگه مثلا خب آپارتمانایی مثلا بزرگتر از این یا مثلا مرکز تجاری خیلی بزرگتر مثلا اتفاق بیفته، خود دیگه چیکار میتونن مردم بکنن؟ هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. با همون شیلنگ آب خودشون میتونن خاموش کنن.
شهروند دیگری میگوید آتش نشانی شغلی است که باید امتیازهای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
خودم میگم اونایی هم که آتش نشانان واقعا اشتباه میکنن، یعنی در حقیقه این افراد میان نجات میدن و ولی از بزرگی خیلی بزرگی دارن میکنن و باید بسیار پایین بگیرن این آدم ها. نه اینکه حالا شهید شدن، نه، در حالت عادی هم که دارن کار میکنن باید پایینشون خیلی بیش از یک کارمند باشن.
بعضی ها هم خونسردترند و دلیل فداکاری آتش نشان ها را در شرایط کمبود امکانات نمی دانند.
این اولا واسه ما یه تجربه شد. دیگه الان این پاساژ محکمترین پاساژ اینجا. آتش بگیره دیگه یه دونه آتش نشان داخل نمیاد. بیکار بودن رفتن اون بالا، میدونستن که این آتش نشان هیچ وقت نمیتونستن مهار کنن. اینا از دور هم میتونستن، اصلا مهار نمیشد اونجا.
این شهروند که خود در نزدیکی محل ساختمان پلاسکو مغازه دارد، هیچ کس از مسئولان را در این حادثه مقصر نمی‌داند. او میگوید پلاسکو فرسوده بود و کاری برایش نمی‌شد کرد.
یه ساختمان چه فرسوده است، شهردار چه، این مملکت ما یه قانون نداره، چه یه دولت نداره، یه رهبره، یه رئیس جمهوره، یه نمی‌دونم، هر کس یه حرفی می‌زنه. چرا تو به شهردار داد؟ شهردار موقع میتونیم بگیم شهردار چه حق چیز وتو داشته باشه. آقا این ساختمون باید بسته بشه. این نه قوه قضاییه باید بیاد امضا کنه چه، نه نمیشه.
اما آیا واقعا کاری نمیشد برای پلاسکو کرد؟ حادثه پلاسکو نگاه ها را بار دیگر دست کم برای مدتی متوجه موضوع ایمنی و ایمن سازی کرده است. خیلی ها نگران شدند که با این وضعیت تجهیزات و امکانات ایمنی اگر اتفاقی در سطح وسیع تر مثل زلزله تهران بیفتد چه باید کرد؟ بنابر گزارش‌های رسمی دست کم 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در مناطقی که از نظر ایمنی خطرناک تشخیص داده شده‌اند متمرکز است. از این منظر پلاسکو شاید زنگ خطری برای حوادث بزرگتر باشد. حوادثی که طبیعی یا غیر طبیعی هر وقت در کشورهای مختلف اتفاق می‌افتند، مرگ می‌آفرینند و نگرانی تولید می‌کنند، به دنبال خود بازنگری در شرایط ایمنی و بازنویسی در قوانین و مقررات را هم رقم می‌زنند. حادثه پلاسکو در این مدت بارها با حادثه 11 سپتامبر و فرو ریختن مرگبار برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در آمریکا مقایسه شده است. حادثه‌ای که پس از آن قوانین مرتبط با ساخت و ساز سازه‌های فلزی در آمریکا تغییرات اساسی کرد. تغییراتی برای بازسازی احساس امنیت در میان شهروندان. اگرچه گاه شهروندان خسته و کم رمق‌تر از آنند که حتی به فاجعه فکر کنند. کسانی مثل این شهروند ساکن پایتخت ایران.
نه تنها اونا، کلا میگه آدم اصلا به این چیزه فکر نمیده. من خودم اینقدر مشکلات دارم که اصلا پلاسکو که هیچ زدیگه مثلا به مشکل من مثلا بخوام به اونم فکر کنم مشکلاتم خیلی زیاد میشه. حقیقت شده نمیتونم به اونم فکر کنم. اینقدر مشکلات داریم که به این چیزه اصلا فکر نمیده. حالا ناراحت شدن که ناراحت شدیم واسه مثلا چند نفر مردن و فلان، ولی چه دیگه نه.
با این همه آنچه در پلاسکو گذشت و نتایجی که به بار آورد، هشدار مهمی به فرسودگی در نهادها و بافت‌های گوناگون به حساب می‌آید. از بافت فرسوده شهری گرفته تا خانه‌های نچندان مستحکم و ایمن و حتی بیمارستان‌ها که گزارش‌ها خبر از آن می‌دهند که همین حالا دست کم 486 بیمارستان بیش از چند ده سال عمر دارند و اینطور که وزارت بهداشت می‌گوید بیش از 65% از بیمارستان‌های ایران فرسوده‌اند. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی ایمنی بیمارستان‌ها پس از 10 سال افت می‌کند و نیازمند بازنگری است. کمتر از 1 ماه از سوختن و فرو ریختن پلاسکو گذشته و شاید شما هم بارها این پرسش را شنیده اید که چندین هزار پلاسکو در شهر وجود دارد. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.